شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و امروز و در این برنامه احسان مهرجو غیبت داره و اجازه بدید که بیدرنگ بریم به سراغ برنامه امروز که درش کلی ماجراجویی وجود داره. به دنیای پرندگان و دنیای حیوانات، به دنیای دامپزشکی قراره که نگاهی بیافکنیم و سوال بپرسیم و به نوعی کنجکاوی بکنیم در این دنیا. این شما و این رادیومی دیگر. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو که امروز نیست و غیبت کرده، به سراغ جهان اطرافمون میریم، میجوییم و میکاویم و سوال میپرسیم و سعی میکنیم کشف بکنیم این جهانی که پر از سواله. گفتم سوال، ما اینجا از سوال کردن نمیترسیم. اصلا اسم رادیوم رو گذاشتیم کارخانه تولید سوال. به نظر میرسه که هر چقدر سوالاتمون رو دقیق تر میکنیم، کیفیت پاسخهای ما هم دگرگون میشه و هر روز صبح اگر احسان اینجا بود ازش راجع به یک سوال ماجراجویانه میپرسیدم، ازش خواهش میکردم یک سوال برای ما مطرح بکنه که به جهان اطرافمون مرتبطه. حالا چون نیست، من خودم بعد این سوال از خودم بپرسم. اگه قرار باشه که به دنیای اطراف نگاه بکنم، یه سوالی بگم، یه سوال اینه که بین تخم مرغ، تخم شتر مرغ، تخم مثلا قاز، تخم بلدرچین، آیا بین اینا فرق وجود داره؟ آیا مثلا میزان ویتامینایی که توی تخم مثلا بلدرچین بیشتره، توی مثلا تخم مرغ کمتره؟ چرا تخم مرغ محلی رنگش فرق داره؟ تخم مرغ دو زرده جریانش چیه؟ چرا بعضی از تخم مرغ‌ها دو زردن؟ میدونید که ما دنبال جوابش هستیم، ولی بیشتر دنبال اینیم که دقت بکنیم به اطرافمون و سوال بسازیم، سوال خلق بکنیم. من جواب این سوالا رو هیچ کدومو نمیدونم، ولی به شما قول میدم یکی از همین روزا در رادیوم دربارش صحبت بکنیم، با یک متخصص دربارش صحبت بکنیم و سعی کنیم پاسخی دقیق برای اون بیابیم. اما حالا وقتشه که بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تجاری سازی فناوری تولید بذر هیبریدی برای نخستین بار در کشور. یک شرکت دانش بنیان برای نخستین بار موفق به تجاری سازی فناوری تولید بذر هیبریدی با ویژگی های چون یک نواختی محصول، مقاومت زیاد و مقاومت در برابر آفت ها و بیماری ها شد. بذرهای هیبریدی حاصل دو والد با ویژگی های خیلی خوبه که فرزندشون به عنوان بذر هیبریدی شناخته میشه و همچنین دارای قدرت بیشتری از والدینشون هستن که به اصطلاح به اونها بذرهای هیبریدی گفته میشه. بذرهای هیبریدی نسبت به بذرهای معمولی مقاومت بیشتری به آفات و بیماری ها دارن که باعث میشه کشاورز سم، کود و میزان آب کمتری استفاده کنه و در نتیجه کارایی بیشتری برای کشاورز به همراه داشته باشه. ویتامین های خانواده ب راهی جدید برای مقابله با پارکینسون. مطالعات جدید نشون میده که کمبود ویتامین های B2 و B7 در بیماران پارکینسون با تغییرات در میکروبیوم روده مرتبطه. این کمبودها میتونه به کاهش محافظت مخاطی روده و افزایش نفوذپذیری اون منجر بشه که در نهایت احتمال بروز التهاب عصبی و تخریب سلول های تولید کننده دوپامین رو افزایش میده. پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند با تحلیل میکروبیوم روده و تجویز مکمل‌های ویتامین B میشه در بعضی بیماران به بهبود علائم کمک کرد. همچنین کاهش آلودگی‌های محیطی به عنوان یکی از عوامل محرک بیماری میتونه نقش مهمی در پیشگیری داشته باشه. سیستم ناوبری جدید پهپادها با استفاده از ستارگان. پژوهشگران سیستمی مبتنی بر داده‌های بصری ستارگان برای ناوبری پهپادها در شب و در محیط‌های بدون جی پی اس توسعه دادند. این سیستم سبک، ارزان و مقاوم در برابر اختلالات جی پی اس و موقعیت دقیق تا 4 کیلومتر رو ارائه میده. این فناوری نسبت به سیستم‌های ستاره‌ای سنتی ساده‌تر و مقرون به صرفه‌تره و میتونه در نظارت محیطی و مأموریت‌های طولانی مدت در مناطق دورافتاده مورد استفاده قرار بگیره. و در پایان، ردیابی سلول‌های سرطانی پستان با استفاده از کوانتوم دات. محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی تحقیقاتی که با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام و به چاپ مقاله در انتشارات معتبر نیچر منتهی شده، از کوانتوم دات‌های متصل به اگزوزوم برای انتقال و ردیابی داروی متوتروکسات در سلول‌های سرطان پستان استفاده کردند. مواد پایه کربنی که با نام نقاط کوانتومی کربنی یا کربن دات‌ها هم شناخته می‌شوند، به دلیل خواص منحصر به فردی مثل زیست سازگاری بالا، عدم سمیت و حلالیت بالا در محیط‌های آبی، قابلیت این رو دارند که بدون هیچ نگرانی برای کاربردهای داروسازی و همچنین تصویربرداری پزشکی مورد استفاده قرار بگیرند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم اجازه بدید بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر ابوالفضل امینی فضل، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان تهران. و داستان گفتگوی ما پیرامون جانوران و موجوداتی هست که به سبد غذایی ما متصل هستند، از گوشت مرغ گرفته تا گوشت گوسفند و گوساله، و البته امیدوارم که سفرمون پر روزی باشه. سلام به شما آقای امینی فضل، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، وقتی که کسی متوجه میشه که شما دامپزشک هستی، در بین دوستان آشنایان اولین سوالی که ازتون میپرسن چیه؟
بیشتر در مورد فرآورده‌های خام دامی سوال می‌کنم، با توجه به اینکه حالا روزمرگی ارتباط دارم با فرآورده‌های خام دامی، مثلا گوشت مرغ و گوشت حالا گوسفندی و او اینا تهیه میکنم برای خانواده. بیشتر مورد حوزه فرآورده خام دامی.
خب اجازه بدید منم از همین شروع بکنم. این مرغایی که گفته میشه ارگانیک هست، آیا نسبت به مرغایی که غیر ارگانیک هستن مزیتی دارن؟ آیا سالم ترن؟
مسلما مرغ اگه ارگانیک باشه بهتره، سالم تر هستش. این حالا سخته، به این راحتی نیست.
من که شامل زنده نیست ازش بپرسم که شما ارگانیک هستین دوست عزیز.
این شامل یه زنجیره هست، به این راحتی نیست. بایستی از زمانی که حالا دانی که تولید میشه، غذایی که تهیه میشه برای مرغ، اینا از همونجا شروع بشه تا فرضاً تغذیه مرغ ها، بعد داروهایی که استفاده میشه، همه اینها در این زنجیره تأثیر دارن. به این راحتی نمیشه گفت که فرضاً مرغ ارگانیک هست اگه استفاده نکنه از داروهای مختلف، آنتیبیوتیک غیره، یا مثلا غذایی که تهیه میشه و تغذیه‌ای که به این مرغ ها داده میشه اگر به صورت ارگانیک تهیه بشه، اون موقع میشه گفت که مرغ ارگانیک هستش.
چرا خیلی مرغ میخوریم آیا دکتر؟ چرا خروس نمیخوریم؟
خب
به خاطر اینکه مثلا خروس ها سال جان سالم در میبرن.
اسمش گفته میشه مرغ،
خیلی مرغ اونی که میخوریم خروسه.
خروس هم هستش توش، مرغ هم هستش، اونجوری نیست که صرفا مرغ باشه دیگه.
اصطلاحاً مردان اسم ما رو چرا نادیده میگن؟ چرا به ما نمیگن؟ یعنی من خیلی دوست دارم که بگن بهم که خروس داری میخوری. یعنی من تکلیفش رو باید روشن بکنم. حالا خیلی مهم نیستش، چون مزهش که فرقی نمیکنه آقای دکتر، میکنه؟
نه، نوع تغذیهشون بالاخره یه نجات هستن، فرق نمیکنه.
و اینکه گفته میشه مثلا مرغ محلی، تخم مرغ محلی یه چیز دیگه است. مثلا پدر بزرگ من همیشه تخم مرغ محلی میخورد، مرغ محلی میخورد، نمیدونم اینجا حرفا. چقدر در واقع کیفیت طیور به صورت میشه گفتش که محلی یا بومی کیفیت بهتریه؟ چه تفاوتی دارن؟ آیا مزه متفاوتی دارن؟ مرغابی غاز مثلا در شمال کشور نگهداری میکنن و بعد استفاده میکنن، مصرف میکنن، آیا اونا فرق دارن با اون چیزی که ما در شهرها میخوریم؟
مسلمه ببین، دنیا و صنعت طیور به سمت در حقیقت صنعتی پیش میره و تغذیه‌ای که انجام میشه مسلمه با تغذیه‌ای که تو طیور بومی هست خیلی تفاوت داره. تو تغذیه واحد صنعتی همه چیز به درجه ریز مغذی‌ها بعد سایر مواد لازم به صورت در حقیقت ترکیبی تهیه میشه و در اختیار مرغداری قرار داده میشه و مرغ تغذیه واحدهای مرغداری قرار میگیره.
یعنی به نوعی حساب شده هستش همه چیز.
بله حساب شده هست.
خیلی خوبه که
یه برنامه جیره غذایی دارن. آه. برای هر دوره زمانشون در حقیقت جیره غذایی تنظیم میشه. آه. در هر بازه زمانی است باسته به سن در حقیقت اون تیوری که پرورش داده میشه. ولی تو صنعت تیور بومی، البته صنعتی که نیست، در تیور بومی این اتفاق نمیفته. مسلماً کیفیت این گوشت هایی که به صورت صنعتی تولید میشه در واحدهای مرغداری تحت نظر دامپزشک است، مسئول فنی بهداشتی دارن که دامپزشک هستن و همه اینها کنترل میشه. مسلماً کیفیتش به مراتب بهتر از اونی که در روستا و تغذیش معلوم نیست پرورش داده میشه. حالا یه سری افرادی هستن که سلیقه‌های خاصی دارن، میخوان که از طیور بومی استفاده کنن. درسته. ولی مسلماً اونی که به صورت صنعتی پرورش پیدا میکنه کیفیتش خیلی بهتره.
دکتر امینی فضل، اشاره کردید به این که کنترل شده هستش همه چیز در دامداری ها، نظارت وجود داره بر اونها، به این راحتی نمیشه یک محصول دارای اشکال رو وارد بازار کرد چون مراحل مختلفی از بازبینی و نظارت درش وجود داره. این که گفته میشه مثلا بال مرغ هورمون داره نخوریم، یا مثلا آنتیبیوتیک میزنن به دامها و اینها پر از آنتیبیوتیک هستن، آیا واقعا اینها باور عمومیه یا چیزیه که در ساختار دامداری کشور، در ساختار نگهداری از طیور و عرضه اونها وجود داره؟
من اجازه بدید یه توضیح از ابتدا حالا وضعیت دامداری یا مرغداری های کشور رو در حقیقت این چرخه‌ای که حالا واحد دامداری و مرغداری فعالیت میکنه خدمت عرض کنم. همه این واحدهای پرورش صنعتی، چه دامداری باشه چه طیور باشه، دارای پروانه بهداشتی هستند. از طریق سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی هست و یکی هم سازمان نظام دامپزشکی هست. اینا بازدید میشه، بعد به اینا پروانه فعالیت داده میشه. حالا ما تو حوزه دامپزشکی از طریق سازمان نظام دامپزشکی پروانه بهداشتی فعالیت به اینها داده میشه. این واحدها که شروع به فعالیت میکنند، حالا از نظر ساختاری بایستی واحد اون شرایط بهداشتی لازم رو داشته باشه. بعد خدمت عرض کنم که همه این واحدهایی که هستن در سطح کشور الان زیر نظر دکتر دامپزشک هستن، مسئول فنی بهداشتی دارن یا خودشون حالا با دامپزشکا قرارداد دارن، رسیدگی میشه به نوع تغذیهشون، داروهایی که استفاده میشه. حالا یه سری از دارو هستن که زمان پرهیز حالا مصرف دارویی دارن که این زمانها بایستی کنترل بشه و قبل از کشتار بایستی فاصله زمانی فاصله داده بشه
که این دفع شده,
باشه از بدن حیوان، بعد اجازه کشتار داده بشه. این اتفاقات میفته، مسلماً خیلی تاثیر داره در وضعیت بهداشتی در حقیقت اون گوشتی که میاد به دست مردم میرسه.
خب اینکه ما فکر کنیم که مرغ بالش هورمون داره و نخوریم،
نه خدمت از کنیم، حالا یه سری مکمل های رشد اینا شاید تو مقدار استفاده بشه. آره نه که هورمون میگی، هورمون البته هزینه‌اش خیلی بالاست، مگرون به صرفه است بیام بخوایم برای این همه مرغ تولیدی از هورمون استفاده بشه.
یا آنتیبیوتیک هم باز خود اونم
هزینه زیاد داره. آنتیبیوتیک مال همین نیست که اکثر واحد الان ما وضعیت حالا مطلوبی داره در سطح کشور واحدهای صنعتی، بسته به حالا بیماری که هستن در صورت نیاز استفاده بشه یه پرهیز دارویی داره که زمان پرهیز دارویی باید رعایت بشه، بعد از اون اجازه کشتار داده بشه.
خب این اجازه کشتار توسط دامپزشک مستقر در هر بله. واحد داده میشه دیگه.
درسته.
این خود این دامپزشک دیگه اینجا اون وظیفه مسئولیت پزشکی خودشه که داره اونجا بعد این نظر رو بده.
بله.
چون نظرش خیلی مهمه دیگه، میتونه زیر سیبیلی رد بکنه بره. آیا توی مسیر جای دیگه هم هست که کنترل بشه روی کیفیت
معمولا
محصول؟
بله، یه سری طرح‌های هستن سالانه از طرف سازمان دامپزشکی کشور در حقیقت باقی مانده های دارویی رو رصد میکنن. به صورت راندوم این واحدها رو وضعیتشون رو کنترل میکنن. بله، حالا تصادفی موردی هستش که تو همه استانهای کشور در حقیقت این طرحها به مرحله اجرا در میاد، اینا کنترل میشه و تا گوشتی که به دست مردم رسه حالا مطمئن باشه.
خیلی متشکرم. به نظرم میادش که این باورهای عمومی گاهی اوقات اغراق شده میشه و ما رو نگران میکنه نسبت به محصولی که داریم مصرف میکنیم. حالا در بخش بعدی از شما میخوام اتفاقا بپرسم که کجا باید این باورها رو بذاریم کنار، کجا چشم‌اندازمون رو بذاریم جایی که نقطه حساس واقعی هست. یعنی شما به عنوان یک متخصص به ما بگید که وقتی داریم خرید میکنیم چطور باید خرید بکنیم؟ به هر حال یک سهم و مسئولیت به دوش ساختار دامداری کشور هستش، مرغداران کشور هستش، دامپزشکی کشور هست. یک سمت دیگهش من شهروند هستم که میخوام محصول رو دریافت بکنم و مصرف بکنم، یه سهمی هم من دارم. من کجاها رو باید توجه بکنم بهش؟
خدمت عرض کنم اون جاهایی که بایستی شهروندان رو دقت بکنن تو بحث خرید حالا فرآورده‌های خام دامی است الان میگیم مرغ و گوشت اینا، این بحثی که عرض کردم خدمتتون از مزرعه که شروع میشه، مزرعه واحد صنعتی پرورش تور دام، اینا مسئول فنی دارن، همین چرخ ادامه پیدا میکنه میاد تو کشتارگاه‌ها. کشتارگاه‌های دام و تور هم ما مسئول فنی داریم، دامپزشکی داریم، بازرس قبل از کشتار داریم، حین کشتار داریم و بعد گواهی بهداشتی به همه اینا صادر میشه. یعنی از مزرعه مرغی که میاد بیرون یا دامی که میاد بیرون، گواهی بهداشتی حمل براشون صادر میشه که این بایستی مسئولیتش رو دامپزشکی که اونجا مستقر هست، مسئول فنی که اونجا مستقر هست تایید میکنه، میفرسته کشتارگاه. اونجا باز چند نفر به اون دامپزشک هستن، بازرسی معاینه قبل از کشتار انجام میدن، بعد معاینه حین کشتار انجام میدن، بعد از کشتار هم اینا یه چرخه‌ای هست بایستی پیش سرد اینها را طی بکنند. خب بعد
یعنی سرد خانه
بله اینا بایستی اینها... بره یه اتاق چیلینگ روم هستش، بله. تو اتاق سرد بهش میگن، بله. بله اونجا دمای مناسب خودش رو داره، بایستی بره اونجا یک زمان اونجا بمونه. در حقیقت بعد از طی مرحله پیش سرد که در گوشت گوساله یا گوشت گوسفندی 24 ساعت بایستی در پیش سرد بمونه.
عجب.
بله، ولی در مورد گوشت مرغ چند ساعت بایستی این مرحله را طی بکنه، بعد بهش گواهی بهداشتی صادر میشه، بسته‌بندی میشه همه اینها. وقتی بسته‌بندی شد، همه اینها مشخصات این مرغ روش ثبت شده، تاریخ تولید، تاریخ انقضاش، همه اینا مشخصات کشتارگاهی که اینو کشتار کرده، نظارتایی که انجام شده، اگر شکایتی داشته باشن معمولا شماره 1512 هم روش درج شده که سامانه شکایت سازمان دامپزشکی کشور هستش که میتونن در حقیقت اونجا مورد دیدن به اون سامانه اطلاع بدن و پیگیر در حقیقت مشکلی که تو این گوشت مرغ و گوشت گوسفند اینا دیدن از اون طریق پیگیر باشن.
آقای دکتر امینی فضل، گفتید که رو بسته بندی هاش شماره هست و مشخصات هست. ما توی قصابی میبینیم یه سری مرغ ها هستن که بسته بندی هن توی یخچال قرار گرفتن، ولی یه سری از مرغ ها قشنگ تیکه شدن و آماده مصرف هستن. چطوری در واقع توی فروشگاه سلامت یک مرغ رو در واقع باید بسنجیم برای خرید کردن؟ چه مشخصه هایی داره؟ آیا مثلا رنگشه؟ آیا بو، لذیذ بودن؟ نه. چه چیزایی هستش که معنای تازگی میده یا سلامت مرغ رو برای ما معنا میکنه؟
در مورد حالا مرغ بسته‌بندی کامل میاد تو واحدها. بعد واحدی که در حقیقت حالا عرضه مرغ هستش اونجا اینا رو میاره، مشخصه که مرغ بسته‌بندی آورده. البته احتمال داره یک سری از اینها را قطع‌بندی بکنه، مراجعه میکنن و ازن به صورت رون سینه در حقیقت در بیاره و اونجا بذاره در داخل یخچال. باشه اینا در دمای 0 تا 4 درجه سانتیگراد هم بسته‌بندی شده اش، هم اونی که به صورت حالا قطع‌بندی شده یک قسمتش در دمای 0 تا 4 درجه سانتیگراد بسته‌بندی شدن. در مورد گوشت گوسفندی و گوشت گوساله بحثش به اون صورت بسته‌بندی نیستش کاملا. داریم که واحدهایی هستن، واحدهای بسته‌بندی فرآورده خام دامی به صورت بسته‌بندی عرضه میکنن، عمدتاً در فروشگاه‌های بزرگ عرضه میشن، ولی در واحدهای قصابی که مراجعه میکنن برای تهیه گوشت گوسفندی، اینا هم تو کشتارگاه‌ها لیبل دارن روش. برچسب روی لاشه برچسب زده میشه، اونجا تاریخ تولیدش، تاریخ کشتارش، تاریخ که رفته پیش سرد، از پیش سرد در اومده و تاریخ انقضاش روش لاشه ها دقیقاً نصب شده.
ما اجازه داریم؟
بله اجازه داره، هم اصلا قابل رؤیت، بایستی اونجا قابل رؤیت هست، رولاشه هستش، بردی های برچسب های
پای در واقع گوسفند، بله بله. آویزونه،
آویزون هستش. اونجا قشنگ میشه اینها را کنترل کن. در صورتی که این برچسب نداشته باشه غیر مجاز تلقی میشه کشتار. در حقیقت ما اینو به صورت به عنوان کشتار غیر مجاز تلقی میکنیم. اگر گزارشی برسه به ما، همکاران ما مراجعه میکنن به واحدها، بعد اون گوشت به عنوان گوشت غیر مجاز، کشتار غیر مجاز تلقی میشه و طبق دستورالعمل‌های مربوطه با اون برخورد میشه.
قدیما مهر می‌زدن روی گوشت،
بله،
ولی الان دیگه اون برداشت
الان شده، الان برچسب می‌زنن.
و برچسب و این برچسب من اگر برم نگاه بکنم تاریخش تا کجا در واقع قابل قبول، سلامت گوشت تا کی هست؟ به صورت گوشتی که آویزون کردن دیگه توی یخچال هست یا در فضای بیرونه؟
از پیش سر که در میاد معمولا حالا اونجا دقیقاً قید شده، چون من حوزه تیور هستم، ولی تا اونجایی که میدونم بحث گوشت گوسفندی حدود حداقل 3 روز زمان ماندگاری اونجا داره و گوشت گوساله 5 روز. البته تو بحث بسته بندی یا بسته به نوع بسته بندی، کیفیت بسته بندی، زمان ماندگاری میتونه بیشتر بشه که روش مینویسن که نوع بسته بندی هم با هم متفاوت است.
من برگردم به تیور، گفتید که در واقع مرغ ها به صورت بسته بندی شده وارد قصابی میشه، حالا اونجا ممکنه که این بسته ها رو باز بکنه. میکنن و به نوعی قطعه
مجاز نیستن باز کنن اینا رو این کار انجام بدن. حالا موردی مثلا اونایی که هستن به صورت بسته‌بندی های فله ای به صورت کیسه ای که بله. از محل کشتگاه میارن صرفا مجاز هستن اونجا اینا رو باز کنن و یک قسمتی که میخوان بقیه مونده اونایی که مونده در داخل حالا سینه های مخصوص در یخچال بایستی نگهداری بکنه.
خب ما خیلی وقتا مرغای درسته رو میبینیم که در یخچال قرار گرفته و در دسترس ماست که بتونیم انتخاب بکنیم. آیا خود رنگ و بو گفتید که میتونه به ما گواهی سلامت باشه؟
رنگ و بوی در حقیقت مرغ، حالا پوستش که حالا پوستش صاف باشه خشک نشده باشه بویش بایستی بوی خاصی مثلا بوی عفونت اینا داده نشه. آبش بایستی گرفته شده باشه، خون آبی نبایستی نداشته باشه، چون اون گفتم که چیلینگروم در کشتگاه هست بایستی بله. این بخواد آبگیری اتفاق میفته. بعد این شرایط بعد اندرونهایی که داخل حالا لاشه مرغ هستش از قبیل دل هست بعد جگرش هست همه اینا بایستی تخلیه شده باشه، هیچ گونه اندرونی در داخل لاشه مرغ وجود نبایستی داشته باشه.
متشکرم. من همچنان گفتگومو با آقای دکتر ابوالفضل امینی فضل رئیس محترم اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان تهران ادامه داره. بریم بخش کتابیوم رو بشنویم همراه با مروه کاظم‌زاده، باز می‌گردیم و همچنان این گفتگو رو ادامه میدیم. من در ادامه گفتگو از آقای دکتر امینی فضل قصد دارم بپرسم که چطوری در واقع در مرغداری‌ها مرغ‌ها خیلی سریع رشد می‌کنن، این رشد سریع که اتفاق می‌افته که حالا احتمالاً در طبیعت زمان بیشتری میبره، آیا این رشد سریع در کیفیت طیور میتونه اثر داشته باشه؟ دعوت میکنم شنونده رادیوم باشید.
آیا جهان آغازی داشته؟ به نظرتون آیا دایناسورها در اثر شهاب سنگ ها منقرض شدند و یا علت دیگه ای داشته؟ به نظرتون چه کسی در روند موسیقی پاپ تاثیر بیشتری داشته؟ و به نظرتون چه کسی در جام جهانی آینده قهرمان میشه؟ اگر که توی اون دستور غذای شکر بیشتری میریختید غذا خوشمزه تر میشد؟ کتابیوم امروز در مورد مرز بین معرفت شناسی نظری و کاربردی قرار داره. معرفت شناسی نظری بررسی روابط میان گروهی از مفاهیم به شدت مرتبط و ماهیت اونهاست. معرفت، باور، صدق، شواهد، دلیل، یقین، عقلانیت، حکمت، فهم و چند مفهوم دیگه. ما بر مسائل بسیار نظری تمرکز نمی کنیم. کانون توجه ما تقریبا همیشه اختلاف نظرها در زندگی واقعیه. کاری که انتظار میره در مقام تأمل بر نحوه واکنش به کشف اختلاف نظر باید انجام بدیم. در مورد اختلاف نظر دو پرسش اساسی وجود داره که معمولا در این وضعیت ها مطرح میشه. شما به وضعیت آ باور دارید و متوجه میشید برخی موارد در مورد آ با شما اختلاف نظر دارند. به نظر اونها گزینه آ کاذبه در حالی که شما اون رو صادق میدونید. یک پرسش هم اینه، بعد از پی بردن به اختلاف نظر آیا شما باید باورتون رو به همون گزینه آ حفظ کنید؟ این پرسش معرفت شناختیه. پرسش فلسفی و محوری دیگه اینه که بعد از پی بردن به اختلاف نظر باید چه عمل یا رفتاری داشته باشید؟ این پرسش به فلسفه اخلاق مربوط میشه که سیاست رو هم در بر میگیره، اما نه معرفت شناسی رو. اگر بخوایم راحت‌تر در مورد این موضوع صحبت کنیم، باید به فلسفه برسیم. فلسفه از جمله بررسی می‌کنه که باید چه باوری داشته باشیم و چگونه عمل کنیم. بنابراین هم تعجب‌آور نیست که فیلسوفان درباره موضوع اختلاف نظر حرف‌هایی برای گفتن داشته باشند. با این همه آن چیزی که تعجب‌آوره اینه که چقدر فیلسوفان در این باره کم گفتند، مخصوصاً در مورد پرسش معرفت شناختی. فلسفه هنوز بعد از گذشت بالغ بر 2000 سال سر جاش محکم ایستاده. چون موضوع اختلاف نظر بسیار نو می باشد، حتی فهمیدن این که به چه مسائلی باید بیاندیشیم. قسمتی که براتون خوندم از کتاب اختلاف نظر نوشته برایان فرانسیسه. ما میدونیم که اختلاف نظر همه جا هست، میتونه بر سر هر چیزی هم باشه. ممکنه در حوزه سیاست، دین، اخلاق، ورزش، فلسفه، تاریخ، علم، سرگرمی و حتی تجارت پدید بیاد. اختلاف نظر پدیده شایع و این کتاب در مرز بین معرفت شناسی نظری و کاربردی قرار داره. کتابی که به کاوش در یک معما پرداخته. وقتی با اختلاف نظر مواجه میشیم چه کاری باید انجام بدیم؟ ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و ادامه گفتگوی من با آقای دکتر ابوالفضل امینی فضل، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان تهران همچنان ادامه داره. من تونتون صحبت میکنم برای اینکه تونتون سوال بپرسم که بتونم تعداد سوالات بیشتری رو با آقای دکتر در میون بگذارم. آقای امینی فضل، تو بخش قبلی گفتم ما در طبیعت می‌بینیم که مرغ از جوجه شروع میشه، یه فرآیند نسبتاً طولانی طی میشه و نهایتاً تبدیل به مرغ میشه، ولی توی دامداری‌ها یا مرغداری‌ها به عبارتی میبینیم که خیلی سریع جوجه تبدیل به مرغ میشه. این سرعت آیا در واقع در محصول اثری میگذاره؟
خب این فرایند حالا رشد سریع به خاطر
چجوری سریع اینقدر رشد میکنه؟
اصلاح نژادیه. اینا نژادهای خاصی هستن، اصلاح شده در سطح دنیا، همین جوری اصلاح شده و زمان و دوره در حقیقت رشد و پرورش رو کوتاه کرده. نوع تغذیه هم تأثیر داره. نوع تغذیه که مسلماً در طیور بومی هست خیلی فرق داره با اون تغذیه که در واحد صنعتی هستش و خودش یکم عامل عمدهش هم بحث نژادی هست. نژاد حالا انتخاب میشه و اصلاح شده اینها با تغذیه هم که دارن برای یه بازی زمانی مشخص، الان حدود 42 تا 45 روزه به اون وزن کامل در حقیقت نزدیک 1.5 کیلو تا 2 کیلو این وزن میرسن.
عجب.
آره، شاید هم زودتر اگه تغذیش خوب باشه.
حدود 40 روز دیگه بعد در نظر بگیرید. این 40 روز خیلی میشه گفت زمان کوتاهیه نسبت به طبیعت، اون چیزی که در طبیعت رخ میده. آیا این باعث نیست نمیشه که در واقع کیفیت اون محصول به نوعی پایین بیاد، یا مثلا شاید در نور زیاد نگهداری میشن مرغ‌ها برای اینکه این متابولیسمشون شرایطی ایجاد بکنه که پیوسته احساس بکنن روز هستش و این نخوابیدن استرس بهشون ایجاد نمیکنه؟ آیا تو بدنشون شرایط متفاوتی ایجاد نمیشه؟
البته خدمت عرض کنم بحث نژاد و تغذیه رو خدمت عرض کردم، یکم بحث استرس اونجوری نیست، همه اینها رعایت میشه، بحث حالا نوردهیشون اینا همه رعایت میشه. اگه استرس وارد بشه مشکلی پیش بیاد اینا مستعد بیماری میشن. اینجوری نیستش که این استرس کاملا یکی از موارد که میتونه سریع در حقیقت پرنده یا حیوان رو دچار بیماری بکنه، یکی از موارد هم استرس هستش.
بله،
اینجوری
برای ما
همه اینا تو واحدهای صنعتی هم رعایت میشه،
مقاومتمون
بله.
کم میشه دیگه، ایمنی سطح ایمنی
بله،
پایین میاد،
سطح ایمنیش پایین میاد و در حقیقت سریع درگیر بیماری میشن.
آیا سیکل خاصی یا دوره خاصی داره برای روشنایی و خاموش کردن؟
بله، برنامه دارن، برنامه،
یعنی شب هم دارن اونها میخوابن مرغ ها؟
بله بله، واحدهای گوشتی اینجوری هستن، واحدهای حتی تخمگذار هم که داریم اونا یه برنامه های نوردهی دارن. یعنی زمان نوردهی و زمان خوابشون مشخصه، اینجوری نیست که همیشه یه حالت فضای روشنی باشه مثل روز باشه که اینا دائما در حال تغذیه باشن.
خب و آنچه که در واقع در مرغداری ها در فیلم ها میبینیم یک محیط پر از در واقع مرغ هست. بله. و این فاصله بین مرغ ها استاندارد خاصی داره، اینکه مثلا بعد یک مساحت مشخصی نسبت به تعداد مرغ وجود داشته باشه، این مرغ ها جای نگهداریشون باز مسئله مهمیه؟
بله، اون سالون هایی که در نظر گرفته میشه برای هر حالا مساحتی تعداد مشخصی در نظر گرفته میشه. حتی اون از کردن پروانه که صادر میشه برای واحدهای مرغداری دامداری بسته به مساحتشون ظرفیت‌های خاصی در نظر میگیره. اینجوری نیست که هر کس هر جور دلش بخواد اجازه داشته باشه که در حقیقت اقدام به پرورش طیور صنعتی بکنه.
ما میدونیم بیماری های طیور کم هم نیست و اتفاقا هر سال مخصوصا در فصل های سرد مواجه میشیم با آنفولانزاهایی که وارد میشه. طبیعتا بخشی از اون توسط پرندگان مهاجر ممکنه باشه، بخشیش وضعیت در واقع اقلیمی میتونه اون شرط رو ایجاد بکنه، اون ویروس در واقع تقویت بشه. دامداری ها چطور در واقع خودشون رو مسئول نگه میدارن، ایمن نگه میدارن در برابر چنین بیماری هایی که بیماری های مصری هست که میتونه یه دفعه کل در واقع اون سوله یا اون در واقع فضای نگهداری از مرغ ها رو تحت تاثیر قرار بده؟
یکی از عوامل مهمش برای جلوگیری از ورود عامل بیماری به واحدهای بحث های امنیت زیستی هستن. ما در واحدهای مرغداری در سطح استان اینا یه شرایط از بحث از زمان ورود به فارم که معلومه گارانتینه ورود داریم، حوزجه های ضد فونی هستش، بعد انبار دان چه شرایط ویژگی هایی باید داشته باشه، مسیرهای حمل نقل، افرادی که میان، خودروهایی که میاد، اینا یه شرایط خاص داره، مسیرها قابلیت شستشو ضد فونی بودنشون، سالن‌ها چه شرایطی داشته باشن، همه اینها مد نظر هست و این برنامه در حقیقت امنیت زیستی دیده میشن. هر بار قبل از اینکه اینا جوجه ریزی بکنن یا واحد شروع به فعالیت بکنه بازدید میشه و اشکالاتشون در حقیقت احصا میشه و به اونها در حقیقت اعلام میشه و نسبت به رفع این نواقع اقدام میکنن.
آقای دکتر، اگه پشت صحنه مرغداری رو بخوایم ببینیم و این سیر 40 روزه رو بخوایم دنبال بکنیم، گفتید واژه جوجه ریزی، خود هر مرغداری یه واحدی داره که توش تخم مرغای هستن که جوجه میشن، بعد این جوجه ها رو جدا میکنن میبرن داخل اون محل اصلی قرار میدن که محل نگهداریه. پشت صحنه در واقع مرغداری چه شکلیه؟
بحث مرغداری حالا اینجوری نیست که هر واحد یک نوع پرورش میتونه داشته باشه. واحد مرغ گوشتی داریم که صرفا مرغ پرورش میدن برای تامین گوشت مردم،
یعنی یک واحدی دارن که صرفا گوشت‌گذار هستن،
گوشت مرغ هست، برای صرفا برای گوشت هست.
خب میدونم، یعنی مرغ هایی که اونجا هستن به هر حال داره تخم مرغ به نوعی لقاح بعد درشون انجام میشه.
نه گوشتیا نه، ما مزارع مختلف داریم، لاین داریم، اجداد داریم، مرغ مادر که از اینا که میاد اصلاح نژاد که اتفاق میفته میاد میرسه به مرحله مرغ مادر گوشتی داریم. خوب. مرغ مادر تخم گذار داریم، بعد مرغ مادر گوشتی اون تخم مرغ های نطفه داری که تولید میشه، اینا ارسال میشه به کارخانه نژاد جوجه کشی.
خب بالاخره لقاح مگه نباید انجام بشه؟
خب تمام مرغ مزارع مرغ مادر دیگه.
تو مزارع مرغ مادر خروس هم وجود داره؟
بله بله، خروس هم وجود داره.
و بعد از کجا میفهمیم که این مادر در واقع تخم گذاری که داره انجام میده دارای در واقع نطفه کامل هست که بشه فرستادش به اون محل های جوجه کشی؟
بله، اونا رو سورت میکنن، کنترل میکنن، تخم مرغ های نطفه دار که هستن تو واحد دستگاه دارن کنترل میکنن، بعد ارسال میکنن به کارخانه های جوجه کشی. در کارخونه های جوجه کشی دوره در حقیقت اصطلاحاً دستگاه است به نام ستر و هچر. تو ستر حدود 21 روز در حقیقت خوابونده میشه، بعد میرسه به مرحله هچری که از تخم در میان این جوجه ها بعد 21 روز.
خودشون در میان یا کمکشون
نه
میکنی؟
خودشون در میان، خودشون در میان اون زمان که طی بشه. بعد اینا منتقل میشه در حقیقت به واحد های مرغداری گوشتی.
آها، پس خود مرغداری ها ندارن اون قاعده رو؟
نه ندارن، مجاز یک نوع فعالیت میتونن داشته باشن.
آها،
هر مرغداری یک نوع فعالیت میتونه داشته باشه.
و اون جایی که در واقع مرغ های مادر قرار گرفتن، یعنی اونجا باز یه مرغداریه دیگه احتمالاً.
بله، مرغداریه.
یه مرغداری بزرگ، مرغ ها میرن میشینن سر جاشون و تخم گذاریشون رو انجام میدن. هر مرغ چقدر تخم میذاره؟ تخمی که در واقع دارای نطفه هست وقتی که در واقع لقاح اتفاق افتاده.
اینو درصدی میگن، حدوداً حالا ما تو واحدهای مرغ مادر گوشتی حدود مثلا بین 70% تا 80% اونایی که هستن قابلیت در حقیقت جوجه دراوری توشون هستش.
و بعد این تخم مرغ ها، یعنی یه مرغ یه دونه تخم مرغ میذاره، یه دونه
روزی
در سال
معمولا یک روز در میان یه دونه،
یک روز در میان تخم گذاری انجام میده. و بعد میبینن که اومدم من دیدم تخم مرغ هم نیستش و ناراحت نمیشن این مرغایی که تخم مرغاشون رو برمی‌داریم ما می‌خوریم، یعنی می‌خوریم که نه میاریم جوجه بشن
دیگه، این خلاصه صنعت دیگه باعث این اتفاق بیفته.
میدونم، یعنی از بالاخره حس مادری
نه دیگه، اونا چون تولید میکنن
یعنی مشکلی ندارن با این موضوع. البته خب ما تا حالا باهاشون مصاحبه هم نکردیم ببینیم که نظرشون چی هستش، چون میدونیم من بیدار میشم میبینم که تخم مرغ هم که جوجه داره و اینها این نیستش، هی میگردم پیدا نمیکنم. بعد دوباره یه روز در میون گفتید که این کار انجام میدن دیگه،
پر دیگه اونجا داخل سالن در حقیقت قفسهای زیادی هست، مرتب اینا پر میشن میرن تخم گذاری انجام بده. برات
عجب، خیلی ممنونم آقای دکتر. من کلی از پشت صحنه دامداری و به نوعی میشه گفت که بخش دامپزشکی که به طیور متصل هست از شما اطلاعات دریافت کردم. اگه نکته هست که در پایان برنامه مایل هستید در این روز به ما بگید، خیلی خوشحال میشم بشنویم.
خواهش میکنم. حالا من تو حوزه طیور فعالیت دارم، خدمت عرض کنم این مواردی که برام بحث حالا بیماری اینا تو حوزه حالا عمدتاً حالا پرندگان و مهاجر میتونن در حقیقت میان کشور ما بیماری رو منتقل بکنن. اینا حالا همکاری های نزدیک با ما اداره کل حفاظت محیط زیست استان داریم. این موارد اگه بیماری وجود داشته باشه به ما گزارش داده میشه، بررسی میشه. خود واحدها هم در حقیقت ما مسئول فنی ها رو داریم که گزارش های روزانه به ما میدن، هر روز وضعیت مقداره به ما اطلاع میدن. اگر کوچکترین تغییری در وضعیت سلامت واحدها اتفاق بیفته معمولا اطلاع میدن، بعد همکاران ما مراجعه میکنن، نمونه برداری های لازم انجام میشه که تا این بحث بیماری ها رصد بشه. بعد همه این موارد هم با گواهی‌های حمل بهداشتی است. همه این جا به جایی ها. از بدو ورود در حقیقت جوجه به واحد، همون جوجه که وارد میشه گواهی حمل بهداشتی داره. از واحد خارج میشه به سمت کشتارگاه، باز گواهی حمل بهداشتی داره. کشتارگاه کشتار میشه، گواهی حمل بهداشتی، دامپزشکی از اونجا گواهی حمل بهداشتی صادر میکنه به مقصد مراکز عرضه و فروشگاه ها. این چرخه به طور کامل هر روز داره اتفاق میفته و مواردی اگه وجود داشته باشه، مشکل داشته باشه، ما هم انتظار داریم مردم اگه مراجعه کردن حتما به اون شماره که از کردم خدمتتون 1512 ماره سامانه در حقیقت مربوط بازرسی سازمان دامپزشکی کشور هست میتونم به اون سامانه اطلاع رسانی بکنم و پیگیریشون رو از ما بخوان.
متشکرم. آی دکتر امینی فضل، آخرین سوال هم بپرسم، اگه غذا با مرغ بخواید درست بکنید خودتون چی دوست دارید؟ مثلا زرش پلو با مرغ دوست دارید؟ فسنجون دوست دارید؟ دیگه عرض کنم جوجه کباب دوست دارید؟ خورشت مرغ و آلو دوست دارید؟ شما چون آذری هستید، آذری ها فکر کنم کوفته درست میکنن، داخلش تخم مرغ هستش دیگه،
مرغ
هم هست دیگه، من دیدم مرغ کوچیک هم هست.
بیشتر بحث بیشتر فسنجون و جوجه کباب اینا رو بیشتر،
جوجه کباب بیشتر دوست دارید؟ خودتون درست میکنید معمولا؟
بله معمولا
خب بعد جوجه کبابی که شما درست میکنید خیلی خوردنی باشه. خیلی متشکرم. متشکرم از آقای دکتر ابوالفضل امینی فضل، رئیس محترم اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان تهران در این رادیوم که تقدیم حضور شما شد. سعی کردیم به پشت صحنه بپردازیم، از تخصص آقای دکتر استفاده بکنیم، از اون در واقع ساختار مدیریتیشون استفاده بکنیم که ببینیم در صنعت مرغداری چه اتفاقی رخ میده، چطور در واقع ضوابط بهداشتی رعایت میشه، چطور کمک میشه از علوم مختلف، از علوم تغذیه، از علوم زیست شناسی، از همه علوم استفاده میشه، از فناوری های تازه استفاده میشه برای اینکه یک محصول به دست ما برسه و به نظر ما یک مرغ داخل کیسه است ولی داستانی در پشت صحنه اون وجود داره. سپاسگزارم از اینکه شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.